6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس پارلمان اروپا می گوید طالبان می خواهند زنان را از جامعه حذف کنند، اما اتحادیه اروپا می خواهد تا بانوان افغان رشد کنند. روبرتا میتسولا در توییت دیروز خود گفت که حقوق زنان افغان به شدت نقص می شود و آنها تحت فشار شدید قرار دارند. به گفته او، زنان و دختران در افغانستان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و زندگیشان هم متوقف شده است. رئیس پارلمان اروپا از طالبان به خاطر اجازه ندادن به مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم با شدت انتقاد کرد. بیش از 15 ماست که دروازه‌های مکتب‌های متوسطه و لیسه در افغانستان بر روی دختران مسدود است. در 8 ماه اخیر حدود 700 نفر در رویدادهای ترافیکی در افغانستان جان باختند. گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از قبل مسئولان ترافیک می افزاید که بیش از 1000 نفر دیگر در این رویدادها زخمی شدند. علت اکثریت این حوادث خرابی سرک ها و بی احتیاطی رانندگان دانسته می شود. مقامات در اندونزیا امروز گفتند که شمار تلفات زلزله مرگبار دیروز به 252 نفر رسید. حداقل 377 دیگر زخمی شدند و 31 نفر ناپدید می باشند. تلاش های جستجو و نجات ادامه دارد. بیش از 7000 نفر بی خانمان شدند. مرکز این زلزله به قوت 5.1 درجه ریشتر در 74 کیلومتری جنوب شرق پایتخت جاکارتا تشخیص شد. امسال افغانستان و برخی کشورهای آسیایی شاهد زلزله های مرگباری بودند. و تیم ملی عربستان سعودی در بازی امروز مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر تیم آرژانتین را 2-1 گل شکست داد. گل آرژانتین را ستاره معروف جان لیونل مسی از یک پنالتی در دقیقه 10 به ثمر رسانید، اما در دقیقه 48 صالح الشهری و دقیقه 53 سالم الدوسری برای تیم عربستان سعودی گل زدند. بازی دنمارک و تونس جریان دارد. پایان اخبار. ساعت 6:33 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. پارلمان اروپا از وخامت وضعیت زنان در افغانستان هشدار میدهد.
با وجود تعهدات برای مسئولیت حقوق زنان، پیشرفت های چند ساله به عقب روان است. پارلمان اروپا به مردم افغانستان متحد است، نه برای کسانی که حاکم شدند.
برنامه غذایی جهان از آمادگی برای زمستان خبر می دهد.
به خاطر کمک رسانی در ماه های زمستان، تبلیغ بی پلان های خود دارن. از ذخیره کردن مواد غذایی به مقدار 100,000 متریک تن در مناطق دوردست جریان دارد.
درباره مسابقات جام جهانی فوتبال نیز با کارشناسان گفتگویی خواهیم داشت.
از مستطیل های سبز قطر
مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
روبرتا میتسولا رئیس پارلمان اروپا میگوید با گذشت هر روز حقوق زنان در افغانستان با تهدید روبرو می شود و آیندهشان ناروشن است. او روز گذشته در مراسم افتتاح نشست عمومی پارلمان اروپا گفت هنوز هم برای دختران مکاتب متوسطه اجازه رفتن به مکتب داده نمی شود و طالبان تلاش می کنند که زنان عقب بمانند. در همین حال کارن دکر، شارژ‌دافر مأموریت دیپلماتیک امریکا برای افغانستان، هم روز سه‌شنبه در صفحه توییتر خود یک بار دیگر خواستار آزادی ظریفه یعقوبی و همکارانش از سوی طالبان شد. در این میان فعالان حقوق زن از جامعه جهانی می خواهند که برای مسئول شدن حقوق زنان و دختران افغان گام های عملی بردارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
رئیس پارلمان اروپا می گوید زندگی دختران و زنان افغان در افغانستان متوقف است. روبرتا میتسولا روز گذشته در مراسم گشایش نشست عمومی پارلمان اروپا گفت پس از 15 ماه سقوط کابل، زنان بیشتر از اجتماعات و امورات عامه به دور رانده شده و از رفتنشان به محلات عمومی جلوگیری می شود. او با اشاره به بسته ماندن مکاتب متوسطه برای دختران در افغانستان افزود که طالبان تلاش می کنند زنان عقب بمانند.
با وجود تعهدات برای مسئولیت حقوق زنان، پیشرفت های چند ساله به عقب روان است. پارلمان اروپا به مردم افغانستان متحد است، نه برای کسانی که حاکم شدند. طالبان می خواهند که زنان به عقب بمانند، اما ما می خواهیم که آنها پیشرفت کنند. تا اینکه جای مناسب خود را در جامعه پیدا نکنند، ما با بلند کردن صدای خود ادامه می دهیم.
رئیس پارلمان اروپا می گوید که حقوق زنان در افغانستان روز به روز با تهدید مواجه شده و آینده ایشان ناروشن است. اما طالبان این گفته ها را نمی پذیرند و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت چون این چیزی وجود ندارد که نشان دهد حقوق کسی نقض شده باشد.
اسلامی امارت لخوان حسروان نسکوم برخو کسی
تلاش ها از سوی امارت اسلامی ادامه دارد تا به بخشایی که تا حال رسیدگی نشده است رسیدگی شود. دیگر این که عملی کردن قوانین کشور و یا هم عملی کردن قوانین اسلامی نقض حقوق کسی نیست.
مقام های طالبان در حال از عملی کردن قوانین سخن می گویند که تا حال برای حکومت فعلی خود اجنب قانون را اعلام نکردند. در کنار آن طالبان فعالان زن را هم بازداشت کردند که به باور قانوندانان با گونه مشروب برای مسئولیت حقوق خود صدا بلند کرده بودند. ظریفه یعقوبی یکی از این فعالان خواهرش و به شمول آلی عزیزی شماره از زنان دیگر هنوز هم در بند طالبانند. کرندیکر شارژدافیر سفارت امریکا برای افغانستان هم روز سه شنبه در صفحه تویتر خود یک بار دیگر خواستار آزادسازی ظریفه یعقوبی و همکارانش از سوی طالبان شده و گفته است زنانی که برای خواستن حقشان صدا بلند می کنند به افغانستان آسیب نمی رسانند، بلکه برعکس بازداشت های خودسرانه به افغانستان آسیب می رساند و این به هیچ وجه عمل صلح آمیز نیست. در همین حال یکی از فعالان زن که هنوز هم در افغانستان است و نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت جامعه جهانی باید برای تامین و مسئولیت حقوق زنان و دختران با جای عرف گام های عملی بردارد.
امروز زنای افغان، اطفال افغان حقوق اولی خودش از دست داده. حق تعلیم نداره، حق تربیه نداره، حق گشت و گذار نداره. هر آن چیزی را که در زندگی خود میخواد تطبیق بکنه باید از روی دستور دولتی و رسمی بگیره. اجازه سفر نداره، اجازه گشت و گذار نداره، حتی اجازه گشتن با دوستای خودش، با محارم خودش، با خانواده خودش و بیرون از خانه نداره.
حکومت کنونی طالبان در حال به نقض حقوق زنان و دختران متهم است که آنان نه تنها این که به خواستها به سطح ملی و بین المللی در مورد مسئولیت حقوق زنان و دختران توجه نکرده اند، بلکه با گذشت هر روز محدودیت ها بر زنان را بیشتر می سازند. از جمله می توان از وضع محدودیت های تازه و جلوگیری از رفتن زنان به حمام ها، پارک های تفریحی و باشگاه های ورزشی یاد کرد.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس پارلمان اروپا میگوید طالبان میخواهند نقش زنان در جامعه را حذف کنند، اما اتحادیه اروپا میخواهد تا به عنوان افغان رشد کنند. روبرتا میتسولا در توییت دیروز خود گفت که حقوق زنان افغان به شدت نقض میشود و آنها تحت فشار شدید قرار دارند. در آغاز گفتگو از محمد اسحاق اطمر، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که آیا این اظهارات رئیس پارلمان اروپا منجر به تغییر وضعیت زنان در افغانستان خواهد شد یا نه؟ وی در پاسخ چنین گفت:
برداشت طالبا از وضع فعلی چیز دیگه است و برداشت جهان یک چیز دیگه. جهان و مخصوصا اروپایی ها در صدد ازی هستند تا ذهنیت در رهبری طالبا تغییر بدن و اونا را از موقف فعلیشان که محدودیت های سر زنا، سر حضورشان در جامعه، در دولت و همچنین بسته شدن مکاتب دخترانه اعمال میکنند، این یک مشکل است که ما فکر میکنم که بین جهان و بین طالب هاست. برداشت طالب ها حکومت فعلی است که اونا از نظر ایدئولوژی به یک موفقیت دست یافتن و یه به تفسیر خودشان قسمی که برداشت خودشان از نظام اسلامی است او را عملی میکنند و به این ترتیب اونا به هیچ وجه زیر بار به اصطلاح فشارهای خارجی نمیرند. چنانکه رهبر طالبان میگه بارزد و دیروز هم آقای متقی وزیر خارجه طالبان گفت گفت که گزینه فشار نمیتونه ما را از عقاید ما منحرف بسازه و ما را به تسلیم یا خواست جهان آماده سازه. پس به این خاطر باید فکر میکنم که موقف طالبان در موضع فعلی ثابت میمانه و این فشارها تا ای که به حد نهاییش برسه و تا ای که طالبان مجبور به قبول فشارها و خواستا بسازه تا او سرحد پیش خواهد رفت.
طالبان اتو گفته میشه که استدلال میکنن که این موضوع حقوق زنا و موضوع مکاتب دختران بالاتر از صف ششم یک مسئله داخلی است، اما او طرف اگر ببینیم اگر پافشاری بر تطبیق اسلام و شریعت باشه در هیچ کدام کشور اسلامی دور و نزدیک چنین وضعیتی وجود نداره. مثلا در کشورهای اسلامی و عربی و غیر عربی زنان در سیاست سهم دارن، نقش دارن و هیچ کشور دخترها را از مکتب منع نکرده. استاد دی بارا چی میگی؟
یقیناً به این فکر هستم که برداشت را که طالب ها از شریعت اسلام داره متفاوت تر است از برداشت کشورهای اسلامی. در جهان اسلام مراجع مختلف فقهی موجود است، مثلا فتواهای مختلف موجود است. 57 کشور در دنیا کشورهای اسلامی هستند و یک تعداد از این کشورها پیشرفته هستند، با جهان امروز دوشادوش در پیشرفت و ترقی یک جا هستند، همردیف هستند. و در اونجا که ما میبینیم خانم ها دوشادوش، مرد ها یک جای از حقوق مساوی برخوردار هستند.
برمیگردیم به اتحادیه اروپا، به پارلمان اتحادیه اروپا. پارلمان یکی از چهار ارگان مهم اتحادیه است. چقدر این پارلمان در تصمیم گیری های خارجی بلاک 27 کشور عضو نقش داره؟
فیصله که در پارلمان اروپا میشه تمام کشورهای عضو مجبور هستند از او اطاعت بکنن و از او پیروی بکنن. من فکر میکنم بلندترین مرجع وقتی که یک فیصله میکنه در اروپا این مورد پذیرش بر تمام کشورهای اروپایی است و فیصله از اینا نهایی است.
پارلمان اروپا یا اتحادیه اروپا استاد چه مکانیزمی در خصوص پالیسی خود به ارتباط افغانستان داره؟ اونا یک نماینده دارن، کدام اون مکانیزم دیگری هم است که او را به کار برتن؟
ما تا روز هیچ چیزی نمیبینم، صرف نماینده از اینا کوشش بکنه که امون ذهنیت ها را ارزیابی بکنه با جانب طالب ها و او را فوقتن فوقتن در گزارش‌های خود هم به مطبوعات میده و هم به پارلمان اروپا میده. عضو رابطه ناتو یا عضو ببخشید اتحادیه اروپا اینا نماینده خود دارند در مورد افغانستان و او نماینده کوشش میکنه که امو موارد را که در جامعه اروپا شریک بسازه که مورد توجه از اونا است. به طور مثال در این وقت زمانی مسئله بسیار مهم که است مسئله حقوق بشر و حقوق خانم ها هستند و تلاش از این هایش کتابتانند طالب ها را به قانع بسازند که حقوق اقلیت ها، حقوق بشری و حقوق خانم ها را اینا مراعات بکنند.
محمد اسحاق اطمر، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی، درباره وضعیت زنان و فشارهای بین المللی بر طالبان ابراز نظر کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
همزمان با فرار رسیدن آزمون سالانه مکاتب در بخشای سردسیر کشور، شماره از دختران محروم مانده از آموزش می گویند از اینکه امسال هم از آموزش محروم شدند و از آزمون باز میمانند مایوس هستند. آنها به رادیو آزادی گفتند آرزو داشتند که با سپری کردن امتحانات به صنف‌های بالاتر ارتقا کنند، اما طالبان این حق را از آنها گرفته است. امروز اول قوس امتحانات سالانه مکاتب آغاز شده، اما دختران بالاتر از صنف ششم تا هنوز اجازه رفتن به مکتب ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
این سال بر ما بسیار سخت میذاره، بر ما اجازه داده نشد، تمام دخترای افغان از درس باز ماندن.
محدثه زامنی دانش آموز صنف 12 مکتب بود که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از رفتن به مکتب و آموزش محروم شد. او همزمان با آغاز امتحانات سالانه مکاتب در بخش‌های سرتاسر کشور میگوید این برایش دشوار است که امسال به مکتب نرفته و نمیتواند در آزمون سالانه شرکت کند.
امروز روز است که در تمام مکاتب امتحانات سالانه آغاز شدن، برای ما اجازه داده نشد از طرف طالبان که ما به درس ما ادامه بدهیم و به آرزوهای ما برسیم. بسیار امروز برای ما سخت میگذره، چون ما در سالهای قبل که بود همه قسم وقتی نزدیک به امتحانات میشد بسیار یک حس جالب داشتیم که امتحان سالانه ما خلاص میشه، ارتقا پیدا میکنیم و یک سن بالاتر میریم.
هنا که دانش آموز صنف 11 مکتب بود حکایت مشابه دارد.
مکتب بچه ها باز است، سرنوشتشان خب معلوم است، این دختر ها به سرنوشت ماندن، به امتحان خود میتونند بچه ها برن امتحان سپری کنند، اما ما اجازه نداریم. این به خود ما مایوس کننده است و جامعه جهانی هم تا به حال در این باره کدام کار نکردن، نتونستن که مشکل ما را حل کنند.
همانند این دختران هزارها دانش آموز دختر دیگر نیز امروز در افغانستان به آینده ناروشنی مواجه هستند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که امروز شنبه اول قوس سال 1401 خورشیدی آزمون سالانه مکتب ها آغاز شده، اما تا هنوز دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. با وجود تلاش های زیاد در این باره موفق به دریافت دیدگاه وزارت معارف حکومت طالبان نشدیم، اما چند پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در نشست در ترکیه گفته بود که کار روی بازگشایی مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم ادامه دارد و مکتب ها به زودی باز خواهند شد. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان بیشتر محدودیت را بر زنان وضع کردند. طالبان مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. بیشتر کارمندان زن اداره های دولتی را خانه نشین کرده، رفتن زن ها به سفرهای طولانی بدون محرم ممنوع شده، حجاب اجباری شده و در تازه ترین مورد هم زنان از رفتن به پارک های تفریحی، باشگاه های ورزشی و حمام های زنان هم منع شدند. این عملکرد طالبان بارها با واکنش های داخلی و بین المللی مواجه شده، اما طالبان در تصمیمشان هیچ تغییری وارد نکردند. دانش آموزان دختر بازمانده از مکتب از جامعه جهانی میخواهند که فشارها بالای طالبان را بیشتر سازند تا مکتب ها را برای آنان باز کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بر اساس گزارش ها ایران غنیسازی یورانیم تا 60% را در یکی از تأسیسات اتمی خود آغاز کرده است. رسانه ایرانی گزارش دادند که این اقدام یک روز پس از آن روی دست گرفته شد که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی از تهران خواستار همکاری بیشتر شد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که حکومت این کشور به سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده که غنی‌سازی یورانیم 60% را آغاز کرده است. به گفته تهران، این یورانیم در پایگاه اتمی فوردو غنی‌سازی می‌شود. خبرگزاری نیمه دولتی اسنا گزارش داده که ایران تا این نامه در مورد غنی‌سازی 60% یورانیم در ریکتور فوردو و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده است. تهران همچنین گفته که این اقدام در پاسخ به قطعنامه اخیر این سازمان روی دست گرفته شده است. هیئت مدیره سازمان بین المللی انرژی اتمی متشکل از 35 کشور پنجشنبه گذشته قطعنامه را تصویب کرد که بر اساس آن خواستار همکاری فوری تهران برای بررسی آثار یورانیم یافت شده در 3 پایگاه اتمی آن کشور شد. یکی دیگر از شبکه‌های خبری ایران به نام SNN گزارش داده که تهران می‌خواهد سانتریفیوژهای جدید را در تأسیسات هسته‌ای نتنز و فوردو نصب کند. خبرگزاری رویترز در ماه جون گزارش داد که تهران قصد دارد تا نو جدید از سانتریفیوژها را نصب کند که توانایی رد بدل بین سطوح مختلف غنی‌سازی یورانیم را دارد. بر اساس توافقنامه هسته‌ای 2015 ایران با کشورهای مقتدر جهان، این کشور تنها اجازه دارد تا سانتریفیوژهای نسل اول با موثریت کم را در پایگاه هسته‌ای نتنز استفاده کند. سازمان بین المللی انرژی اتمی برای دومین بار در جریان امسال میلادی قطعنامه مربوط به بررسی برنامه‌های هسته‌ای ایران را تصویب کرد، اما وزارت خارجه ایران این قطعنامه‌ها را رد کرد و گفت که آنها انگیزه‌های سیاسی دارند.
بیشتر از خبر.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه نظره بر مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر داریم.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
شنوندگان عزیز، فیروز مشعوف کارشناس فوتبال را با خود در خط تلفن داریم. مشعوف صاحب، به برنامه خوش آمدین و تشکر از شما که به ما وقت دادین.
درود بر شما، سلام به شنوندگان خوب رادیو آزادی میکنم. تشکر از رسانه خوب شما که در این ایام فوتبالی کنار مردم هستند و قطعا جام جهانی که یک تورنمنت بسیار مردمی است، خوب است که در موردش صحبت بکنیم، اطلاع رسانی بکنیم. از رادیو آزادی بسیار بسیار ممنونم، تشکر میکنم.
تشکر از شما. راست بگوییم که خود ما، همکارای ما هم در جریان کار، هم سر به تلویزیون میزنیم، جریانات را تعقیب میکنیم، بازی را تعقیب میکنیم. امروز دو مسابقه است، مسابقه دنمارک و تونس جریان داره، 0-0 تساوی است، این را میگن تساوی منفی. اما مسابقه میان عربستان سعودی که ساعت پیش پایان یافت و آرژانتین بسیار هیجانی بود. مشعوف صاحب، اگر درباره این بازی به ما و شنوندگان بگوین. عربستان سعودی 2-1 برنده شد.
ما یک چیز قبل از اینکه حالا بخوایم در مورد مسائل فنی صحبت بکنیم، خدمت مردم عزیز اهل فوتبال بگم، چرا میگن فوتبال شاه ورزش‌ها، چرا میگن فوتبال قدرتمندترین، تاثیرگذارترین ورزش جهان است؟ در کنار بُعدهای سیاسی، اقتصادی و جایگاهی که ورزش در سطح دنیا داره، یک از پوینت‌های مثبت ورزش غیر قابل پیش بینی بودنش است. در چنین برهه زمانی، وقتی که مثلا عربستان، امروز من خودم در صفحه خودم اطلاع رسانی کردم که عربستان یک لقمه خوشمزه و بی‌دردسر برای آرژانتین است، اما همه ما غافلگیر شدیم، چی کسانی که طرفدار آرژانتین بودند و چی کسانی که فوتبالی بودند و می‌خواستن یک بازی رو ببینن. طبیعتاً به هیچ عنوان ما فکر نمی‌کردم که عربستان بتونه با این سبک فوتبال کنه. احتمال داشت که عربستان بتونه آرژانتین شکست بده. در فوتبال هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، باید تا 100% نیست، اما ما واقعا فکر نمی‌کردم که بتونه قدر خوب فوتبال کنه مقابل آرژانتین. به نظر من رنار سرمربی پرتغالی عربستان مینی مربی‌ها رو برد از اسکولانی و آرژانتین. 45 دقیقه دوم عربستان، اگر عربستان کاملا هجومی، اگر عربستان کاملا منسجم در میدان ظاهر شد و درس فوتبال داد برای تیم‌هایی که معمولا سعی میکنن در مقابل تیم‌های صاحب نام و مدعی دفاعی بازی بکنن. شما دیدین که گل‌هایی که الشهرانی و سالم الدوساری زد در یک برنامه بسیار مشخص زده شد و در نیمه نخست هم با توجه به اینکه آرژانتین 1-0 پیروز به رختکن رفت، آفساید گیری های بسیار عقب کار شده و تمرین شده، دفاع بسیار منسجم و توقف های خیلی خوب توسط مدافعین روی حرکات میسی انجام می شد، به نظر من عربستان مستحق پیروزی بود. درست است که بر اثر یک اتفاق و شگفتی یکی از مدعیان قهرمانی جام جهانی را شکست داد، اما این امتیاز واقعا به نظر من نوش جانشان و اگر امیر قم عربستان ادامه بده، شک نکنیم که از گروه خود دور خواهد کرد.
تشکر بسیار زیاد. فکر میکنم که بسیاری در جهان روی تیم آرژانتین شرط بسته بودن، اما نقاط قوت عربستان سعودی را اگر شما بر شمارین، کدام نقاط بود و چطور میتونست که مثلا او طرف آرژانتین از این بازی پیروز برایه که نتونست؟
ببینید، مهمترین موضوع، من اول خدمتتون عرض کردم، انگیزه است، که انگیزه بسیار بالای بازیکنان عربستان و مربی بسیار بادانشی که عربستان داشت نشان داد که تا نصف تیم آرژانتین به خوبی آنالیز بکنه. این پوینت اولشان است. پوینت دوم، نیمه دوم است. در فوتبال ما یک اصطلاح داریم به نام نیمه مربی ها. 45 دقیقه دوم تمام مسابقات فوتبال به نام نیمه مربی ها میگن. یعنی مربی ها آنچه در نیمه اول دختاده را آنالیز میکنن و تیم خود با توجه به تغییرات در شرایط بازی به تیم بازنین میفرستن. اسکولانی امروز به رنارد باخت. یعنی رنارد مربی پرتغالی عربستان در نیمه دوم کاملا یک تیمی رو فرستاد که عربستان قفل کرده بود در میدان. اصلا مهمتری که نقشه هایی که سرمربی آرژانتین برای لیونل میسی ریخته بود عربستان دفع کرد شما دیدید میسی اصلا در موارد در نیمه دوم محو میدان شده بود، حتی بازی سازی نمیتونست بکنه. و در تیم مثل آرژانتان که تمام راه ها به میسی خاص میشه، وقتی کلیدتان، وقتی ستارهتان خاموش باشه، طبیعتا آرژانتین قفل میشه. و از همه مهمتر یک موضوع دیگر که نباید ازش بگذاریم، همی اکنون دوحه این کشور قطر در همین سیزن، در همین فصل اگر دوسته زیاد سفر کرده باشن گرم است. درست است که در اروپا در بسیار جا میال زمستان شده، برف میباره، بارش میباره، اما در اونجا هنوز گرم است، رطوبت بالا، هوا شرجی است، یعنی به اندازه که بگیم هوا معتدل است نیست. عربستان هم یک سرزمینی است که آب و هوایش نسبت به دیگه کشورها در قطر خیلی برشون بهتر است. بازی هم ساعت فکر میکنم 12:45 با وقت قطر برگزار شد. گرمی هوا هم برای آرژانتینی های کمک سخت بود به نظر من، با توجه به اینکه آرژانتین همه در اروپا بازی میکنن و عربستان از آب و هوا استفاده کرد.
یک سوال اخیر اگر کوتاه جوابتن مشروف صاحب، بازی امروز آرژانتین و عربستان سعودی چی پیام میرسانه به علاقمندان فوتبال در افغانستان، به بازیکنان و به مربیان؟ کوتاه اگر جوابتن، چون وقت ما کوتاه.
فوتبال پیش بینی نمیشه، مخصوصا در جام جهانی. این بزرگترین پیام است و من یک جمله در سوال اول براتون گفتم که امروز عربستان درس بزرگی برای تیم های داد که میگن بریم دفاعی بازی کنیم. نخیر، فوتبال سراسر هجومی هم گاهی وقتا در مقابل تیم قدرتمند جواب میده. و حتی دیدیم که تیم عربستان امروز عربستان آرژانتین قهرمان کوپا آمریکا رو شکست داد که اصلا در دامی لحظه شد بسیار از کسان نتانه باور بکنه.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، فیروز مشعوف کارشناس فوتبال را با خود داشتیم که درباره بازی امروز عربستان سعودی و آرژانتین ابراز نظر کرد. صلیب سرخ پیش بینی کرده است که در زمستان پیشرو افغان‌ها با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. همکارم ظریف نظر در آغاز گفتگو از وحید الله امانی، سخنگوی برنامه غذای جهان در افغانستان، پرسیده که چه تدابیر برای زمستان گرفته شده تا امداد رسانی به شکل بهتر صورت گیرد. وحید در پاسخ چنین میگوید:
به خاطر کمک رسانی در ماه‌های زمستان تبلیغ بی پلانای خود دارن، از ذخیره کردن مواد غذایی به مقدار 100,000 متریک تن در مناطق دوردست جریان داره. بیشتر از 72,000 متریک تن مواد غذایی تا حال ذخیره شده. در 35 نقطه دوردست افغانستان ذخایر کوچک مواد غذایی ایجاد شده تا ما بتانیم برای حدود 2 میلیون نفر که در مناطق زندگی میکنه در ماه زمستان کمک کرده باشیم تا با مشکل جدی از نگاه مواد غذایی اینا با مشکل جدی مواجه نشن. و در پلوی از این ما در مجموع برای زمستان پیش رو در سراسر افغانستان پلان داریم به هر قدر زیادتر مردمی که بتانیم برسیم کمک رسانی صورت بگیره. فعلا در افغانستان حدود 20 میلیون مردمی هستند که اینا نیازمند کمک های عاجل بشری هستند و تلاش ما ایست که بتانیم بر هر قدر که بتانیم در طول زمستان رسیدگی بکنیم تلاش داریم. هدف ما ایست که بیشتر از 15 میلیون نفر پلان داریم، ولی تا 20 میلیون هم اگر ما بتانیم بیشتر از اوش هر قدر که باشه امکانات ما اجازه بتان، کوشش ما ایست که بتانیم به هر قدر مردم دیگری هم برسیم تلاش داریم. و برای ازی اگر شاره 4 میلیارد دلار نیاز داریم تا این کمک ها و پلان هایی که داریم برای 6 ماه آینده، یعنی از حال تا ختم اپریل 2023 بتانیم با این مردم کمک بکنیم، پول بشری به مقدار 1.4 میلیارد دلار نیاز داریم.
آقای وحید الله امانی، قسمی که خبر دارید، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ پیش بینی کرده است که در زمستان پیشرو افغان ها با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. شما یا WFP چی تدابیر را برای زمستان گرفتند که امداد رسانی به شکل بهتر صورت گیرد؟ آقای امانی، با مؤسسات مختلف کمک رسانی همکاری دارید؟
بله، ما در افغانستان با اینجوا با مؤسسات دیگر، مؤسسات کمک رسانی دیگر کار میکنیم، با اونا هم هماهنگ هستیم. در حدود 100 اینجوا که در افغانستان با WFP در سراسر کشور کار میکنن و از این جمله 75% از اینا اینجوهای داخلی هستن، اینجوهای خود افغانی هستن که با WFP همکار هستن و در برنامه پروژه های WFP اینا WFP همکاری میکنن. دیگه با دیگر ادارات بشری، با اینجوها و با مؤسسات کمک رسانی تماما هماهنگی کامل داریم و یک جا با هم کار میکنیم.
دوستان عزیز، با صحبت های وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه غذای جهان، میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. تا ساعت 7 فردا که باز هم در خدمت خواهیم بود، خداوند یار و مددگارتان.